ساعت 11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. آمریکا 29 کشتی دیگر مرتبط با ناوگان سایه ایران را تحریم کرد. وزیر امنیت داخلی آمریکا از توقف صدور ویزای برنامه مرتبط با قرعه‌کشی گرین کارت خبر داد. و اتحادیه اروپا با پرداخت 90 میلیارد یورو وام به اوکراین موافقت کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در صبح روز جمعه 28 آذر 1404 بهتون در همراهی با این بخش خبری خوش آمد میگم. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 29 کشتی دیگر و شرکت‌های مدیریتشان را به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی افزود. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت این نهاد دولتی آمریکا منتشر شده، این کشتی‌ها بخشی از ناوگان اشباح یا ناوگان سایه ایران بوده و در حمل نفت و محصولات پتروشیمی این کشور به ارزش صدها میلیون دلار نقش داشتند. شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌هایی به مدیریت حاتم سید فرید ابراهیم صقر، بازرگان مصری و چندین شرکت فعال در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، هند، پاناما و جزایر مارشال از جمله مواردی هستند که بر اساس دستور اجرایی 13902 به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. این فرمان دو هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید امضا شد و بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد. وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ صدور ویزای موسوم به دیویوان متوقف شده است. این نو ویزا به قرعه‌کشی سالانه دریافت اقامت دائم آمریکا معروف به گرین کارت مربوط می‌شود. کریستی نوم بامداد جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت عامل تیراندازی اخیر در دانشگاه براون و قتل استاد دانشگاه ام‌آی‌تی با ویزای دیویوان در سال 2017 وارد آمریکا شده بود. پیشتر گزارش شده بود که ماموران پلیس پیکر بیجان مردی را در یک انبار در ایالت نیو همشایر پیدا کردند که عامل تیراندازی مرگبار اخیر دانشگاه براون در ایالت رود آیلند و قتل استاد ارشد هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی بوده است. نام این مرد کلودیو مانوئل نوس والنته، 48 ساله و اهل پرتغال معرفی شده است. در تیراندازی دانشگاه براون در شهر پراویدنس دو دانشجو کشته و 9 نفر مجروح شدند. دو روز پس از این حادثه یک استاد علوم هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی در خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفت و یک روز بعد جان باخت. رهبران اتحادیه اروپا بامداد امروز با پرداخت وامی بدون بهره به ارزش 90 میلیارد یورو به اوکراین موافقت کردند. این وام قرار است نیازهای نظامی و بودجه‌ای اوکراین را برای 2 سال آینده تأمین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا روز جمعه اعلام کرد که بخشی از این کمک مالی به دلیل اضطراری بودن وضعیت از محل بودجه اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، پس از تصویب این وام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین تنها در صورتی ملزم به بازپرداخت این وام خواهد شد که روسیه بابت جنگ غرامت بپردازد. او افزود اتحادیه اروپا این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت پرداخت نشدن غرامت از روی روسیه از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا برای بازپرداخت وام استفاده کند. اتحادیه اروپا روز 22 آذر ماه با استفاده از یک بند اضطراری حقوقی بیش از 210 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که عمدتاً در بلژیک نگهداری می‌شود به صورت نامحدود مسدود کرد. وکیل حسین محمدی از بازداشتی‌های اعتراض‌های 1401 ایران از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش خبر داد. آقای محمدی ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال تبعید در کرمان محکوم شده بود. علی شریف‌زاده اردکانی روز پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت پس از پذیرش اعاده دادرسی و صدور توقف و تجویز رسیدگی مجدد، شعبه 4 دادگاه انقلاب کرج اعاده را نپذیرفت. به نوشته آقای شریف‌زاده اردکانی با رد اعاده دادرسی حسین محمدی همچنان حکم 10 سال تبعید در کرمان برای این زندانی سیاسی قابلیت اجرا دارد. حسین محمدی بازیگر تئاتر معترضی است که در پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در جریان اعتراضهای زن زندگی آزادی بازداشت شد. دولت بریتانیا با هدف کاهش 50% خشونت علیه زنان از برنامه تازه برای آموزش گسترده معلمان خبر داده است. بخشی از این برنامه به آموزش کودکانی اختصاص یافته که از سن 11 سالگی نشانه هایی از رفتار زن ستیزانه از خود نشان می دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
دولت بریتانیا از استراتژی بلند مدت خود برای کاهش دست کم 50% خشونت علیه زنان و دختران در 10 سال آینده رونمایی کرد. برنامه‌ای که دیوید لمی وزیر خارجه این کشور آن را پاسخ به یک وضعیت اضطراری ملی توصیف می‌کند. به گفته او مقابله با این بحران باید از نحوه تربیت پسران آغاز شود، جایی که بسیاری از نگرش‌های زن ستیزانه در سنین پایین شکل می‌گیرد. در همین چارچوب تمرکز اصلی این استراتژی بر مدارس انگلستان قرار گرفته است. دولت بریتانیا اعلام کرده با سرمایه گذاری 20 میلیون پوندی برنامه های آموزشی جدیدی برای شناسایی و مقابله با زن ستیزی در مدارس اجرا خواهد شد. معلمان آموزش می‌بینند تا رفتارهای نگران کننده را زود تشخیص دهند و در کلاس درس مداخله کنند. این آموزش ها شامل مفاهیمی مانند رضایت جنسی، خطرات به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی، آزار آنلاین و الگوهای سالم رفتاری است. یک مؤسسه خیریه کاهش خطر خشونت خانگی اعلام کرده که تقریباً 40% از نوجوانان قربانی خشونت خانگی هستند. اینفلوئنسرهای آنلاین تا حدودی در دامن زدن به این موضوع مقصر قلمداد می‌شوند. طبق نظرسنجی‌ها تقریباً از هر 5 پسر 13 تا 15 ساله بریتانیایی یک نفر نظر مثبتی نسبت به آندرو تیت، یوتیوبری دارد که خود را زن ستیز می‌داند. بخشی از این برنامه نیز به دانش آموزان 11 ساله ای اختصاص دارد که رفتارهای زن ستیزانه از خود نشان می دهند. آنها در دوره های رفتاری ویژه شرکت می کنند. دوره هایی که به ویژه بر سواد پورن تمرکز دارد و به نوجوانان کمک می کند تفاوت میان فانتزی های پورنوگرافیک و روابط واقعی انسانی را درک کنند. همچنین موضوعاتی مانند فشار همسالان، اجبار، تعقیب و آزار و خطر دیپ فیک ها در فضای آنلاین آموزش داده می شود. این برنامه ها مکمل محتوای جدید درس روابط سلامت و آموزش جنسی است که از سال آینده تحصیلی به طور رسمی در مدارس دولتی اجرا خواهد شد و برای نخستین بار موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، دیپ فیک و آسیب‌های آنلاین را در بر می‌گیرد. در سطح کلان، استراتژی ملی مقابله با خشونت علیه زنان بر 3 محور استوار است: پیشگیری از تاثیرگذاری جریان‌های افراطی مردانه در فضای آنلاین، برخورد مؤثر با آزارگران از طریق سازوکارهای قضایی و پلیسی و اختصاص 550 میلیون پوند برای حمایت از قربانیان. با این حال منتقدان هشدار می‌دهند که منابع مالی در نظر گرفته شده کافی نیست. نیکول جیکوبز، کمیسر خشونت خانگی در انگلستان و ویلز می‌گوید این برنامه‌ها احتمالاً باعث افزایش مراجعه قربانیان به خدمات حمایتی می‌شود، در حالی که بودجه پایدار و بلند مدت برای پاسخگویی به این نیازها هنوز تضمین نشده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرارداد صادرات گاز این کشور به مصر را به ارزش حدود 35 میلیارد دلار تایید کرد و آن را بزرگترین قرارداد در تاریخ اسرائیل خواند. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه گفت این توافق به ثبات منطقه‌ای و کاهش بحران انرژی در مصر کمک می‌کند. به گزارش رویترز، اسرائیل در ماه اوت امسال این قرارداد را با شرکت آمریکایی شورون امضا کرده تا گاز میدان لویاتان را به مصر منتقل کند. بر اساس این توافق 130 میلیارد متر مکعب گاز تا سال 2040 به مصر صادر خواهد شد. یک عضو شورای شهر تهران میگوید به دلیل کم توجهی به معضل فرونشست زمین در پایتخت ایران، تهران با رؤسای قوا و مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه سارالا سپاه پاسداران و شورای تامین استان نامه‌نگاری کرده است. مهدی پیرهادی روز پنجشنبه به خبرگزاری اینا گفت به رغم پیگیری‌های مکرر در سال‌های گذشته به تعبیر او نشانه توجه جدی به این معضل دیده نشد. آقای پیرهادی در بخشی از این گفتگو تصریح کرده که برای ثبت در تاریخ به مقام‌های مسئول در این زمینه هشدار داده است. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.